بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، جلسه اول، 13 شهریور.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و اجعل من خیر اعوانه و صالح المستشهدین بین یدیه. انشاءالله خداوند متعال به اون توفیق بده بتونیم در جایگاه فهم متعالی شریعت الهیه قرار بگیریم و در موقف امامت و رهبری اجتماعی به اون اهداف عالیه جامعه عمل بکشونیم و اونو اقامه کنیم. در جلسه تمهیدیه اشاره گذشت که ما پدیده‌ای به اسم مکتب قم رو متأخر از مکتب نجف در فضای حوزه علمیه قم قبل از انقلاب و تا حدی بعد از انقلاب اسلامی شاهدیم، داریم میبینیم شکلی گرفتن، نازش گرفتن. البته همچنان یک انضباط پر مؤلفه‌ای همچنان حوزه علمیه نجف نداره. حوزه علمیه نجف پس از مشروطه با شکلگیری یک جامعه علمی پرتحرکی که 4 شخصیت هم عصر و بلند قامت، یعنی مرحوم آخوند، مرحوم نایینی، آغازی ها و مرحوم اصفهانی، خب این 4 شخصیت خیلی تأثیر گذاشتن روی شاکله این حوزه و شکلی یک جامعه علمی. و بعد از اون خب اون هویت تک عنصری مرحوم نایینی که تونست سربلند بیرون بیاد از میانه همه اینها و امتدادی که این مکتب مرحوم نایینی پیدا کرد، سیطری که این مکتب پیدا کرد به واسه خویی و پس از اون شهیستن. در حوزه علمی قم ما یه همچین فضایی رو اجمالا تونستیم پدید بیاریم. یعنی مرحوم آقای حائری و شاه عبدالکریم مقدمه اولیه شکلگیری این نگاه متفاوت با حوزه علمیه نجف رو در قم استوار کرد. ببینید دوستان، شکلی یک مکتب لوازمی داره. از مهمترین لازمه اون مکتب اینه که بتونه یک فعه مستحکمی که اون مکتب رو امتداد بدن اول پدید بیاره. عاشق عبدالکریم کاملا این استعداد و فرصت رو تونست به دست بیاره. یعنی یه حوزه علمی قومی که 100 طلبه داره و میتونه این 100 نفر طلبه رو در یک فضای فارغ تربیت کنه. خب این رفتن جلو، بعدش دوره بعد و بعد از اون فقهای سلاس مرحومهای بروجردی دوباره تو همین فضا تنفس میکنه و اوج اون حضرت امام رحمت الله علیه. بعد از حضرت امام ما توی حوزه علمی قم شاگردانی از حضرت امام داریم، مثل آقای سبحانی، آقای فاضل، آقای منتظری و بعضی دیگه از آقایون. اما اون اتفاقی که شما بعد از مرحوم نایینی دارید که با واسطه این مثل آقای خویی میرسه یه دفعه به شهیستد و یه ارتقا انضباطی گسترده پیدا میکنه، همچنان ما تو حوزه علمی قم نداریم. اون اتفاقات ویژه‌ای هم که توی اون دوره افتاد، یعنی چند استوانه علمی که در حال تعاطی با هم دیگه بودن و شاگردان زیادی داشتن در حوزه علمی نجف، اونم توی قم اتفاق نیفتاده. لذا شما این مکتب رو هنوز مکتب در حال تکوّن باید بدونید، نه یک مکتب ساخت یافته. مکتب متأخری هم هست. امتداد همون پدیده شیخ انصاریه. یعنی شما بعد از شیخ انصاری و حتی میرزا شیرازی، شما باید بگی بعد از میرزا یه امتداد میرزا شد حوزه علمی نجف و نتایج خودش رو گرفت توی قصه مشهوره. یه پدیده این شد حوزه علمی قم و نتیجه خودش رو توی انقلاب اسلامی گرفت. این پدیده دوم متأخر بود، اما این به این معنی نیست که حوزه علمی قمی که الان شما دارید میبینید تحت تأثیر حوزه علمی نجف نباشه، یا و یا اینکه بخش خوبی از این فاکتورهایی که حوزه علمی قم داره رو حوزه علمی نجف تو مکتب اصولی خودش نداشته باشه. اینا رو برای چی دارم میگم؟ چون ما وقتی داریم متن‌ها رو میخونیم بدونیم دنبال چی داریم میگردیم و چجوری میخوایم این مکتب رو استیاق بکنیم از لابلای این متون حضرت امام. خب امام خمینی رحمت الله علیه به خلاف خیلی از بزرگانی که ما توی مکتب نجف داشتیم، ایشون خودش به قلم خودش خیلی نوشته. یعنی ما رساله های اصولی از حضرت امام داریم که ما الان داریم یه رساله دست نوشته خود امام میخونیم دیگه، توی بخش اول اصول دست نوشته های خود امام. امام هم این دست نوشته ها رو تدریس کرده دو دوره سه دوره، حالا دو دوره و نیم که اون تو ذهنیه قوم هست، تقریباتش هم موجوده. رساله های منفرده هم امام رو موضوعات ویژه و خاص هم داره. ما قرارمون بر اینه که متن اصلی کار از امام رو محور قرار بدیم تو بخش اولی که پای منهاج الاصوله، تو بخش دوم هم حاشیه امام به کفایه است و بعد از اون بریم سراغ بحث های حاشیه. خب قبل از اینکه ما کلاس رو شروع بکنیم یه تقسیم باید بکنیم بین دوستان این کتاب ها رو. متن ما که طبعا همونطور که اشاره کردم اوایل مناهج الوصول الی علم الاصول و بعدش هم انوار الهدایه است، تعلیق فی تعلیق تعلیق کفایه. در حاشیه اون رسائل هم خواهیم خوند و بعد از بحث دیگه از امام مثل رسائل رو رسائل عشره و طلب و اراده و غیره و غیره. اینا جز انتخاب های دوستان نیست. الان صحبت اینه تنقیح الاصول و تهذیب الاصول و جواهر الاصول و محاضرات فی الاصول و معتمد الاصول، اینا واسه کیان؟ بنویسم پای تخته اونو اینو باید انتخاب بکنیم. اینا تغییرات درسته. خب چون باید اینکه انتخاب کنه دیگه. یکی تنقیح الاصول آیه تقویه، تهذیب الاصول آیه سبحانیه، خب و جواهر الاصول آیه رنگودیه.
نه حاشیه هم دیگه کتاب مصادر هست،
نه همه تغییرات تغییرات تغییر در خارج هم. الان شما اکثر این از آقای خوبی الان شما چی داریم؟ خب اینه که تغییرات دیگه مثل تغییرات آقای خوبی بخواه اینا اینه که ما الان داریم میگیم نوشته ها چی هست؟ دو تا محوریه بگیم این بخش اول کفایه است، این بخش دوم. اول من قرآن هدایه رو هم نوشته، یعنی اول بخش دوم نمیشه بعد بخش اول نوشته. دلیلش این بوده که اون موقعی درس های بوریجردی بوده شهید مطهری و اینا میان پیش امام میگن آقا بخش دوم شروع کن، امام قبل از اینکه بحث ارائه بده یا بعدش. الان من اینو نتونستم مشخص بکنم درش بیارم آخرش، امام اینو نوشته بحثی که می‌خواد ارائه بده. خب این نوشته هست، بعد تغییرات. خب جواهر الاصول های رنگرودی هست، محاضرات فی الاصول های منتظری هست، و معتمد الرسول آقای فاضله. یه ذری درسهای حاشیه‌ای هم بود، تقریبا اینا تقریبا خود امامه، اینها تغییرات و متون سایرینه. مثل چی؟ مثل لمحات الاصول آیه آقای بروجردیه، اما تقریر کیه؟ خود امام. مثل درار الفوائد آقای شیخ، این هم تقریر های فشارکی و نیمه دومش هم تحت تاثیر مثلا مشخصی ایشون توی چه فضایی، حالا اون چون نقطه اصلیه تحت تاثیر بخش اولش متأثر عاشق از های فشارکی، بخش دومش از خود آخوند، ولی حالا اینا رو بعدم بعد بحث بکنیم. و کلمه چه
خاطر
اینجور که خاطرم آره قلم عاشق عبدالکریمه، اما متأثر از متون سایرین و بعدش هم تحریرات رو به دوستون. این هم آقا مصطفا، حاصل مصطفا مجموعاً اینا رو ما داریم، به علاوه البته ما توی حلقه ثالثه بود، اینا مکتب عموم بود، از مکتب نجف هم حلقه ثالثه تغییرات ممنوعینی تغییرات ممنوع اسلامی و آزیات این مقالات هم داره و
خود آخوند
آخوندم که کفایه رو همه تون طبعا میبینید دیگه برداشی اینجا چهار تا ما
از اون چیزی که داشتیم چه میشه؟ فایده داشتید که کسی حقای من ببینید؟
خب الان دعوا سر همینه، ببینیم وضعیت دوستان چطوریه. خب رفقای تعاملی بفهمن، اونایی که کیا حلقه خوندن حلقه کلن حلقه ثانی هم خونده باشین کافی ها. خوندی؟ نصف اول ثانیه رو خوندی؟ نصف دوم یا اول؟
اول
نه باید دارم. خب کیا کفایه رو خوندن؟ کامل. بقیه کفایه رو چه کارش کردن؟
یک
و دو شد. نه نه درست نگرفتی؟
نه
ما همون رو درست کنیم از داشت هست
یک
باییه
استفاده
کردین از
که
ایزان شما خوندیم
کسی هست که
باید خوندیم راست میگه از همون منبع شروع کنم. اصول فقه هم مظفر که همه تون درس رفتین دیگه. آن بسائل رو کیا درس رفتن؟ دو سال. کیا دو سال درس رفتن؟ سالی یک درس بسائل. بقیه کیا رسائل اصلا درس نگرفتن ولی امتحانش رو دادن. کیا کفایه درس گرفتن؟
اگه ایزا کامل مونه درس گرفتن حساب میشه چون درسای فاضل کامل.
نه نه میخوام سر درس داده باشم. خب کیا خوب خوندن کفایه رو؟ شما خوندین دیگه، خوب خوندین دیگه، ایزا خوندین کفایه خوب خوندین. خب الان تمام صفحه کلاس هست نامه
دفتر
حافظ
دوستان با توجه به این وضعیه بیم راه حل بنده اینه که کلا موضوع علمی نجف رو بخیال میشیم. هر دو سال سر هرکی خونده خدا خیر شده، هرکی نخوندم بعد از این که این دوره ما تموم شد میره حوزه علمی نجف با این شخصیتاش میخون. هم چند نفر سر کلاس باشن که آمادگی داشته باشن و بدونن چه خبره بحثا، ما باید مراجعه کنیم دیگه. دوستان به انقه سالس مراجعه میکنن تو هر بحثی ما اشاره میکنیم، چون انقه سالس تقریبی داره دیگه از بقیه آقایی، ولی اینجوری نیست تو همه بحث ما مراجعه کنیم. ما تأکیدمونو میذاریم به حوزه علمیه. تلقی بنده این بود که بخش اعظمی از دوستان کفایه رو مسلطن. اگه اینطوری نباشه نه دیگه، ما باید توی همین فضای بس و متناسب با چارچوب مکتب قم فقط پیش ببریم. شما مشرف با مکتب نجف نخواهید بود در امتحانی، بعد برای مکتب نجف دوباره وقت بذارید. البته مکتب نجف خوندن بعد مکتب قم خیلی دلچسب نخواهد بود، یعنی شروع بخونی شما احساس میکنی که خب نه اینکه نقدش هم خوندی، اما خوبه در هر حال یه با سرعت بیشتری میتونیم پی بکنیم. اول سال سر مثلا بنابراین من این ستا رو پاک میکنم. اول سال سر میمونه همینجا میاد این طرف اینجا میشه کتب پایه. اینا مد که نوشته های امامه، حاشیه که مکتب نجف است، کفایه است و حضر فارس است. این دوتا هم حسب مراجعه هست.
بحث
های هم تمام دوتا نه بحث های هم لابل های بحث های تمامیات ما میبینیم. توقعی که دوستان باید داشته باشن از این کلاس اینه رفقا دقت کنیم، ما توضیح دادیم مشکل اصلی نوع تحصیل امروز ما در حوزه علمیه اینه، فردی که وارد تحصیلات حوزه‌ای میشه سرش میندازه پایین، شروع میکنه به ترجمه کردن کلمات و برگردوندن مراجع ضمیر رو نوشتن حرفای استاد و نمیدونم اصلا کلن داره چه اتفاق میفته، میخواد چه کار کنه، آخرش به کجا میخواد برسه، هیچ نقشه هوایی نداره که برمرد اون نقشه بدونه کجا میخواد بره تا خودش آماده بکنه. این اتفاق باید از همون ابتدای تحصیل قدم های اولش برداشته باشه، اما توی درس خارج یکی واقعا شما باید مشرف باشه. در حال حاضر این اتفاق معمول نیست و نمیفته. ما این دوره تمهیدیه درس خارج رو از این باب داریم در نظر میگیریم، فقهن و اصولا شما به طور طبیعی توی درس خارج آرا و نظرات متنوعی رو باید حرف بکنیم، تک تک اینها رو مورد بررسی دقیق قرار بدیم، متنها رو با دقت باید ببینیم و بعد از تسلط ویژه بر اونها وارد بحث اشتراکی خودتون بشیم. لذا ما در حال حاضر مثل همون کاری که شهید صدر انجام داد که حلقه ثالثه بود، به ایشون حلقه ثالثه رو ایشون جای سفایه قرار نداد. کجا قرار داد؟ مقدمات درس خارج. میگفت کسی میخواد بره درس خارج شرکت بکنه، این همه سال سر رو قبلش ببینه، چون اینه که ببینه دیگه درس خارجش خیلی با سرعت تعیین خواهد شد، یا خودش به اشتراک خواهد رسید. یعنی شما بعد از پایان دوره درس خارج و خودتون صاحب نظر بشین، نه پس از پایان، در این گینه رفتن سر درس خارج شما دارین به آرای خودتون میرسین. یعنی تو هر بحث خودتون جمع‌بندی دارین متفاوت با استاد، بر اساس همون جمع‌بندی استشکال و اشکال چک میگیره. معمولا ولی استشکال و اشکال های ما سر درس خارج چجوریه؟ یه نقطه به ذهن ما میرسه همونجا مطرح میکنیم. این نشد. طلبه ای که میخواد درس خارج، فضای سوار شدن شماست روی ابزارهای فقهی. ما اینجا تو فضای اصول به دنبال اینه که اولا یه تصویر دقیق از مکاتب داشته باشیم، روند استدلال ها و چارچوب های نگرشی کدوم از این مکاتب رو به دست بیاریم و ببینیم اینها چه مدلی دارن حل میکنن مسئله رو، پاسخ های نهایی اونها رو هم دریافت کنیم. همین جزئیات طبعا موکول به تحصیل درس خارج به صورت منضبط. دوستان و عزیزانی که حلقه ثالثه نخوندن اینو بدونن که باید بعدن حلقه ثالثه رو، حالا لازم نیست الزاما درس میگیرم، شده خود حلقه ثالثه رو شما مطالعه کنید، بعدن بعد از اینکه بحث این دوره اصولی به پایان رسید خودتون بشینید درس حلقه ثالثه رو مطالعه کنیم و پیش ببرید. بعدن شما وارد درس خارج بشین. پیشنهاد بنده اینه، یا اینکه همزمان با اینکه درس خارج یعنی شرکت میکنین حلقه ثالثه رو هم تمام کنین. اگر این کار رو بکنید موقعی که دارین درس خارج اصول شرکت میکنین خیلی جلوتر از استاد مسلطین و خیلی جلوتر از کلاس مسلطین و همگام با استاد میتونین مباحثه بکنین با استاد. این هم از نکته دیگه نیست.
همزمان اگه کسی
بخواد بخونه چی؟ وقت ندارین شما، وقت ندارین، بعید دونه نخواسته شما، همه شما هم کلام دارین هم فلسفه رو دارین هم فقه دارین هم اصول دارین، اون دارین بعید دونه فرصتی بکنه. نکته این هم دوستان بریم سرعت نمطلب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف این موضوع، شما باشید میگید آقا مکتب نجف، اینو من نوشتم پای تخته، دوستان تو گروه اعلام کنن کدوم یکی از اینا.
اون نوشتای
آره تغییرات هم پس ببخشید ما، من یه نقطه حاشیه باز دوباره اضافه کنم. تغییرات اینطوری خون مدل خوندن شما، بحث متن رو باید قبل از کلاس بخونیم، تقریرات رو معمولا هفته به هفته و سرفصل به سرفصل بخونیم تا نقد و حاشیه‌ای بتونیم بزنیم. دوستان ارائه خواهند داد یه ارائه مختصری از اینکه این بحثی که حضرت امام گفته، مثلا آقای بوریجلی چی میگه، آقای آیری چی میگه، آقایون دیگه چی دارن میگن در موردش. روشنه؟ ولی حسب توانمندیتون دیگه، آقا میگه من اینقدر وقت بیشتر نذاشتم، ما خیلی ناراحت و نگران نمیشیم اگر که اگر دوستان فرصت نکردن. یعنی میگه آقا من کلا یه ساعت وقت داشتم، این یه ساعت رو 10 دفعه تونستم از تقریرات آقای فاضلی بخونم، خب از تقریرات آقای فاضل 10 دفعه خوندم، اینم چقدر جوابش اشکال نداره، من همین قبول دارم. دقت کنید، ما قرار نیستش که اینجا همه متون رو برایش مسلط بشه، یعنی احساس نکنید آقا اگه من 10 صفحه خوندم اتفاق نیفته، نه شما در حد 10 صفحه حرفای آیه فاضل رو خوندید، بعدش هم یواش یواش یاد میگیرید که چطوری همه حرفا رو نخونید، دنبال همون حرفی بگردید که نقطه ممیزه ایشونه از این متنی که الان خوندید. عمده تغییرات خود این لایه، همین حرفه که ما اینجا خوندیم و شما شربستش رو ببینید، نه حرف نوعی بعید دارن تو تقرار شما پیدا بکنید. روشنه؟ فقط یه بار دیگه مرور کردیم از اینجا. اینجا نه، کسی که اینا رو انتخاب میکنن پیشنهاد من اینه که سلطهشون رو بحث اصولی یک مقدار بیشتر میشه. چون اینجا شما عملا دارید همین حرفی که سر کلاس داریم میخونیم و تثبیت میکنید با بیان متنبع. اینجا نه، اینجا هر کدوم متفاوت داریم. مثلا حافظ مصطفی رو یکی انتخاب کنید که میتونه واقعا جمع جورش کنه.
این تغییرها
مثلا تغییرات
هم درسی که امام
داده
خودشون نوشته بودن
با منابع، یا ببین امارالهدایه رو سال 227 امام می‌نویسه. خب منهاج البصور 1330 گفتم 3 سال بعد از اون. بعد درسای حضرت امام خیلی جالبه که متناسب با مثلا امام اوایل 1308 تدریس فلسفه‌اش شروع می‌کنه. خود امام هم خود امام میگم میگم اون موقعی که من خودم تو دارالشفا زندگی میکردم فلسفه تدریس میکردم، 1308 از مدرسه به خاطر تحول خارج میشه از دارالشفا، یعنی قبل از این که متأهل بشه، یعنی قبل از 1308 امام در حال تدریس اسفار بوده. خب این تدریس امام تا سال 1328 ادامه پیدا میکنه، یعنی امام تا 1328 مشغول تدریس اسفار. 1281 تا 1328 چند سال میشه؟
1328
سال. امام تا 47 سالگی دقت کنید، یعنی از 1300 قبل از 1300 امام از 1305 مثلا از شما تقریبا امام حدود 20 خورده ساله است، تقریبا 23 سال 4 سالشه که امام داره تدریس فلسفه میکنه تا 47 سالگی، یعنی آدمی که کلن توی چیه؟ یعنی 20 سال فقط فلسفه است. فرض بکنید آقا یه شخصیت علمی رو در نظر بگیرید 20 سال استاد فلسفه است تو قوم به عنوان استاد فلسفه ایشون رو میشه. مثلا تمام از 1318 که همین تدریس درس اخلاق ما شروع میکنه که همین 40 حدیثی که الان داریم و محصول همون درس البته منازل مثلا اصلیش بوده، منازل سایری 20
سالش
امام شاگردای دوره آخرشون رفتن درس آیه امام دوره آخره، یعنی 1328 که امام درس تدریس میکنه به شاگرداشون میگه برید درس آیه طباطبایی. آیه طباطبایی اصلا معروف نبود، کسی هم نمیشناختش. امام درس که تدریس میکنه درس آیه با همین شاگرده امام درس آیه طباطبایی شکل میگیره. عملا 1323 تا 28 که دوره که بالاخره درسای حضرت امام تعلیقه‌هاش و اینا در اومده، حاشیه و تعلیقه و تقریرات و سدد و غنی اردبیلی که تقریر داره معروف همین 1323 تا 1328. خب نکته مهم اینه از 1323 تا 1330 به مدت 7 سال امام درس اصول میداده که درخواست از آقای متحری و آقای منتظری بوده که جلد دو کفایه رو که بحث عقلی کفایه هم ده. خب نگاه کن یه استاد اینا هم زرنگ بودن، یه استادی که 20 سال فقط فلسفه درس داده، میدونست همه فقه اصول مسلطه، نکاتی همه لابلای کلاس میگفت احساس میگن خبریه دیگه. به امام میگه آقا بحث عقلی رو شما بیا بگو، بحث عقلی رو که امام میگه برای این آقایون میگه. آره من از 23 یعنی با اقامت های بروجردی که ایشون خارج بحث از الفاظ شروع میکنه، امام در بحث عقلی بجل دوم کفایه که بکنیم ما تا 1330 ادامه پیدا میکنه. رساله لازرر تعلیق بر کفایه هم از تو دل همین کلاس در میاد، یعنی 1327 که اون کتاب منتشر میشه معلومه که در همراه با کلاس داره امام متنشو می‌نویسه. شاگردان هم تقریر نمیشن چون میدونه که استاد داره می‌نویسه دیگه، چیکار و چی بنویسین اصلا. امام از 1330 تا 1337 سه سال یه دوره خارج 7 ساله داره امام، سریع هم تمام میکرده، 7 سال از خارج تمام میکرده، 3 سال جل اول 4 سال جل دوم. و این یک دوره است و دور دوم خارج اصول هم از 1337 تا تبعید هم تو امام.
این
تغییر
جوادی که
فارسان
منتشر شد
ما نه دوره اخیره. آره اینا نگاه کنین عمدتا شاگردای همه از 1330 به بعدن، شاگردای اون کلاس اول خیلی محدودن، بعضیشون هم تغییری الان به دست نیومده. امام درسه فقهی هم داشته، مثلا همون عرض کردم مثلا کتاب و زکات اینا رو برای تو خونهشون مثلا برای یه جمع محدودی میگفتن که اونم تغییراتی ازش نداره. اینا عمده این آقایون از مثلا بحث طهارت کتاب و طهاره امام 7 سال. امام ببینید اول میره زکات کلا تو اون اولم، بعد میره کتاب و طهاره تدریس میکنه 7 سال، بعد از این کتاب و طهاره تمام میشه میلاد مکاسب محرمه و بعد ملت فقیه ذیله، بعدش تو بیه تو مکاسب محرمه هست دیگه، بعدش هم بیه ذیله بیه ببخشید ملت فقیه. همه این تحصیل ها رو اصلا کلن هیچ سرفصلی از بحثه طهارت و امام فروگذارم غیر از بحث انبات، بحث انبات رو فقط تو درس خارج مطرح نمی کنه، بقیه بحث طهارت رو همه رو مطرح نمی کنه. خب این هم از این بله کاملا
یعنی
اصلا سوال اینه آقا این فقی کلن اول حکومت طهارت تو شکاره است؟ این سوال خیلی جدیه برای کسی که رفته زکات رو گفته، احتمالا حرفایی زده که خودشم بدش نمیامده کسی ندن نگه چی گفته. خب این چیزی هم نمیشه ما دست نمیشم از امام ندنی تو بس زکات الا تحریر و وسیله نه پوششی است. واقعا یه معلومه که یه مسئله زیر ساختی رو داره حل میکنه. آقا ما دنبال اگه الفقه هو الحکومت طهارت این مسئله چه کار است؟ تقریبت با طهارت نه اول با با طهارت چیه؟
اسلام هم حکومت
نه الاسلام
شما
آره فقه آره فقه هم از باب مفسر هم نه دیگه نه نه من تمولستان زیاد دارم. خب بگذاریم دوستان اگر این طوریه طهارت مثلا چه کار است؟ خب طبعا این بحث جدیه برای حضرت ما. بگذاریم ما به اصل بحث نرسیدیم، ولی بزنیم یک چند کلمه از اصل بحث هم آغاز بکنیم. پس دوستان هر کسی با توجه به این جزئیاتی که بنده عرض کردم مشخص کنه تغییرات، تغییرات عملا به نفعتونه خوندنه. چرا؟ چون تصویر بکنه تو بازه ذهنتون درس خارج از حضرت امام، بچه انتون درس و تغییره خیلی راحت میتونیم بخونیمش، خیلی نگرانش نباشیم. فقط اون چند نفری که این ور انتخاب میکنن یه مقدار باید خیالشون راحت باشه که میتونن دیگه جمع جورش بکنن، چون یه مقدار هم متفاوت ها بس های بورژوایی اصلا ما میخونیم. الان از امام داره نقد های بورژوایی میکنه، نقد های حائری میکنه، یعنی اشاره میشه به نظرشون، خیلی نگران نباشیم. از مثل حلقه ثالثه، حلقه ثالثه که ما با دوستان تیمی کردیم اونجا به نظر هم مرحوم نایمی هم آزیا بعض وقتا به نظر مرحوم اصفهانی اشاره میشد، چون نبود که اشاره نشد. خب پنج دقیقه وقت داریم، من یه بحث مهم رو باید بگم و اون که اصلا کلن اینقدر ما میگیم موضوع علمیه قوم، موضوع علمیه قوم، یه دفعه دوباره اومده و تعریف علم و اصول شروع گریم، یه بحث بی خود و بی مصرف. خوندین یا نه دوستان؟ اما خوندین دیگه تعریف ها؟ خیلی بی مصرفه نه؟ با مصرف بحثش به درد دخار. امام از باب همراهی با قوم و اینا مجبوره دیگه بحث بکنه، بس که هیچ فایده ای نداره. آره سمره این میدارم خب این تعریف موسوی جز اون ورزش هاست؟ احسن بگیم
طریق موصول میتونه کل رنگ بزنه و میتونه یه سری مباحث اصلا از علم خارج کنه، میتونه مباحثی اضافه کنه.
بذاری من تایه حرف بزنم مفقا، اگه امام به اصول یه نگاه متفاوت داره همینجا با تکیه خودش عمل میکنه، همینجا باید بگه من به اصول چجوری نگاه میکنم، علم اصول از نگاه من چجوری علمیه، میخواد چی کار بکنم، از موضوع تا تعریف. و ادعای بنده اینه که همینجا مکتب قوم دارن قدرت خودشو نشون میدن، چون با یه آدمی طرفی 20 سال اسوار در صدا، با 20 سال شوخی نیست، بعد از این که 40 خورده نزدیک 50 سالشه داره میاد اصول درس میده، میدونه در مورد چی صحبت میکنن، طبعا درگیر بوده تو این سالها. 1327 که اونو مینویسه، این که 1330 تازه 1281 50 سالشه تقریبا ما چه اونو شما بگو 20 سال تدریس فلسفه کرده، نمیدونه وقتی که میگه تعریف علم، تو تعریف علم امام با همه درگیر میشه، با فلاسفه هم درگیر میشه، با متکلم با همه درگیر میشه، یه اینا اصلا کنه حالیشون نیست امام رو دارم ببخشید دارم چی دارم صحبت میکنن
بارد
ها؟ آره با کلمه این بارد میدونیم دیگه خونک حرف خون حرف خون چه این میگه خونک بعد نه تا خونا که میگه یعنی اصلا کلا یخ میکنه آدم میشنوی حرفو، اصلا معنی زرمودی چی داره صحبت میکنه، یه چیزی رو نمیبینن علمای شما، داره در مورد اون چیزی که دیده نمیشه صحبت میکنه. خب با این عینک جلسه بعد من تقریر شما رو میشنوم، یعنی اول جلسه میگم کی میتونه بگه امام چه فهم متفاوتی داره از دانش یک و دوم علم اصول دو، مثلا دانش امام تقریر دیگه داره، این تقریر از دانش تقریر متفاوت از دانش، مثلا شما تصویرتون از دانش این نیست، امام داره یه تصور دیگه از دانش میگه، آقا علما ما تصویری که از دانش دارن ارائه میدن تصویر درست نیست، به اصول که میرسه دیگه میگه این تصویر باز دو تا عقبه دیگه هم میخوره، یه عقبش فقه یه عقبش اصوله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.